أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضر هستید، بحث به اینجا رسید که خدا هم برای هدایت بشر در کنار دین و نبوت مصداق‌های قرار میده تا انسان بتواند از طریق اون مصداق‌ها منتقل به حقیقت باطنی دین بشه و دین رو به تمامه بتونه بگیره. در همین رابطه روایت صفحه 89 رو عنایت فرمودین که خداوند به پیامبرش می‌فرماید که علی ابن ابی طالب حجتی علی خلقی و نوری فی بلادی، حجت من است بر خلق من علی ابن ابی طالب تا راه به سوی من گم نشه و نوری است از من در شهرها، به این اعتبار که اگه کسی خواست رابطه با خدا پیدا کنه در ذیل شریعت اسلامی باید رجوع به امیرالمومنین داشته باشه. اساس این مسئله در خود انسان است، یعنی انسان یک بعدی داره به نام بعد خیال. چطوری بعدی داره به نام بعد عقل و تعقل؟ خب یه بعدم داره به نام تخیل و خیال، همطور که یه بعدی داره به نام حس. خب این بعد خیال اگه تغذیه بشه انسان عملا میتونه با واقعیت ها درست ارتباط برقرار کنه. یه مقداری رو این مسئله عنایت بفرمایید تا معلوم باشه چرا دین حتما باید خیال متدینین رو هم تغذیه کنه. شما میدونین که ما در خیالمون صورتهایی داریم، این صورتها یا در اثر محسوسات خارجی ایجاد میشه یا در اثر اتصال با عالم عقل و غیب. یعنی هر صورت خیالیهی که ما داریم دو حالت داره، یا یه پدیده خارجی رو میبینیم، نفس ما صورت مناسب این پدیده خارجی ایجاد میکنه. چرا؟ اون صورت خیالیه که در نفس ماست رو که هیچ وقت نمیتونه پدیده خارجی مادی ایجاد کنه، همیشه علت باید شدیدتر باشد از معلول در مرتبه وجود. صورت خیالیه مجرده، درجه وجودیش بالاتره، ماده که نمیتونه علت باشه. اصطلاحا میگن ماده معد است، آماده میکنه تا نفس این صورت را نفس مجرد این صورت رو در خودش ابداع کنه. این حداقل بحث دارم عرض میکنم و ریزه‌کاری‌های خیلی عمیقی داره. این حداقل که ما میفهمیم صورت‌هایی که در ذهن ماست از خارج، علت اصلیش نمیشه خارج باشه. اون که ما علم داریم بهش، حالا کدومه؟ اون که پیش خودمونه. ما اگر به این لیوان علم داریم، خب اون که پیش ماست معلوم ماست، اون که جنس ماست، جنس ماده نیست که، جنس مجرده. پس در واقع ما به این شیء خارجی علم مستقیم نداریم، به این صورتی که پیش ماست ما علم داریم، معلوم پیش ماست. این کمک میکنه تا اون صورتی که مناسب اینه ایجاد بشه و ما به اون عالم بشیم به اعتبار این. برای همینم میفرماند که این شیء خارجی معلوم بالعرض است و اون چه در نزد ماست معلوم به ذات ماست. یعنی پس در واقع ما به اون چه که علم داریم، اونه که نفس ما در خودش ایجاد کرده است. موعدش چیه؟ همیشه شیء خارجی باشه، همیشه شیء غیبی باشه. خب تا اینجا معلوم شد که این صورت خیالیه ما ممکنه که ریشش و علت موعدش پدیده های خارجی باشه. گاهی نه، نفس ما با عالم عقل و غیب ارتباط برقرار میکنه، از اون عالم بی صورت جلوه ای در نفس ما در عالم خیال ایجاد میشه، میشه صورت اون حقیقت بی صورت. یعنی الان اولیاء الهی که ملائکه را صورتش میبینن، این صورت چیه؟ حقیقت غیبی عالم تجلی میکنه در موطن خیال، میشه صورت مناسب اون حقیقت. هر جا صورتی بود موطن خیال است. ما در خیالمون، در عالم خیالمون، در بعد خیالمون صورت میبینیم، ولی این صورت گاهی از موطن عالم ماده است که نفس رو آماده میکنه پدیده مادی تا این صورت درش به وجود بیاد. گاهی از عالم غیب است. عالم غیب که شکل نداره، معناس، نور است. این نوری که قلب حس میکنه موتن خیال از این صورت مناسب اون حقیقت ایجاد میکنه. باز دوباره ایجاد و ابداع است. یعنی نفس در موتن خیال خودش صورتی مناسب نور علمی حضرت حق به نام جبرائیل ایجاد میکنه. بنابراین اگه یکی ملکی دید، حتی یه آب خوشی دیدین، آب بسیار گوارا، به خودتون این آب به این گوارایی کجا بود ما در خواب دیدیم؟ این هیچی نیست جز صورت علم خاصی که در قلب شما نور علم بود، جلوش در موتن خیال آب گواراست. در بهشتم همینطوره. در بهشتم شما تقضیه میشین در خیالتون به جهت این که اعمال توحیدی انجام دادین، عقاید توحیدی شما در بهش در موطن قلبتون انس با حق است، در موطن خیالتون انس با صورت مناسب اون عقیده. فرماد اشجاری که تحت هل انهار است، خب برای همین میگه تحت هل انهار. از خودتون نمیپرسین آخه چرا توی بهشت زیر درخت آبه؟ خب باید تلوش باشه، خدا بلد نبود بگه به اصلاح در کنار درخت آبه. خب در کنار درخت آب نیست، زیر درخت آبه. چرا؟ چون این آب صورت توحید شماست، این درخت ها صورت عمل مطابق با توحید شماست. شما رکوعتون صورته، اما پشتوانش چیه؟ اعتقاد توحیدی است. خب مگه اینجا این صورت هایی که شما اعمالی که انجام میدین زیرش، زیربناش، مبناش توحید نیست؟ خب اونجا به همین شکل پس باید بیاد، به شکلی که حقیقت شیء است باید ظاهر بشه. حالا بعضی این مترجم ها هم متاسفانه میترسن آبرو خدا بره، برمیدن قرآنه که ترجمه میکنن با اینکه صریحا میگه در زید درخت آبه، مثلا در کنار درخت. خب اینا که میگن خیلی مواظب باشید، قرآن با ذهن خودتون که نمیشه ترجمه کنید که یا تفسیر کنید اینا. خب نتیجه میشه که حجاب شد. من بارها دیدم این ترجمه ها حجاب میشه برای فهم قرآن، عملا طرف این ترجمه ها رو میفهمه بعد نمیتونه ارتباط حقیقی با قرآن پیدا کنه. خب ما پس گفتیم که صورت خیالیمون دو منشأ میتونه داشته باشه، یا منشأ شیء خارجی یا منشأ اون حقیقت نوری غیبی معنوی. حالا اگر انسان بتونه این جلسه و اون جلسه رو باید با هم بحث کنیم، من این جلسه نمیتونم بحث رو تموم کنم، جمعش برام مشکله، باید مقدمات رو بگم، انشاءالله اون جلسه جمع میشه. ولی حرفمون این باید بشه که اگر متوجه شدیم اولیاء معصوم قبل از خلقت عالم آدم اینها یک حقیقت غیبی هستند و ما باید در خیال خودمون آماده بشیم که اون نور اینها منعکس بشه، راهش چیه؟ یعنی اون حبی که شنیدین باید نسبت به اهل البیت داشت با اون روایت ها باید معنی کنیم که میفرمان الف الف سال، الف الف معنیش مثلا یه میلیونه، ولی میخوان کثرت بگن، یعنی خیلی زودتر از اینه که عالم و آدم به دنیا بیاد اون حقیقت اهل البیت بوده است. ما باید با رجوع به این صورت ظاهریه امیرالمومنین و اهل البیت با اون صفای باطن بتونیم رابطه‌ای با این وجود خارجی پیدا کنیم که قلبمون آماده بشه اون حقیقت نوری منعکس بشه. اون راز حب اهل البیتیه که باید بشناسیم. حالا متن رو بخونیم ببینیم آروم آروم به کجا میرسیم. میگه صورت صفحه 89 همین تیتر تفاوت خیالات وهمی با خیالات آسمانی. صورت خیالیه صورتی است که انسان میتواند با آن معانست داشته باشد. این اولین حرفمونه. ما باید یه چیزی داشته باشیم که باش اونس بگیریم. با عقلمون که نمیشه با چیزی اونس گرفت، با عقلمون میشه فهمید. صورت خیالیه صورتی است که انسان میتواند با آن معانست داشته باشد و با آن زندگی کند و آن را آینه مطلوب و محبوب خود قرار دهد. حال اگر آن صورت دنیایی باشد، حرکت انسان به سوی وهمیات غیر واقعی است و در نهایت موجب پوچی و هلاکت میشه. چرا؟ حالا بعد بهتر روشن میشه انشاءالله. شیء خارجی اگه به خودی خودش ذهن ما رو بگیره، پراکنده ها و کسرت ها ما رو گرفته. آیت الهی ببینیم نوا. اگه ما خیالاتمون پر از صورت های خارجیه بشه، یعنی یه سری پدیده های مستقل با نسبت های مجازی ذهن ما رو بگیره، تعلقات قلبی ما رو اینا اشغال کنه، خب معلومه به هیچی رجوع کردیم. و اگر آن صورت خیالی آیتی آسمانی باشد و موجب انس قلبی با حقایق معنوی شود، اون مطلوب است. همینجا دقت کنیم. پس ما این صورت خیالیمون منجر میشه که با شیء خارجی یه نوع انس بگیریم. خب این انس ریشه نداره. حالا اگه این صورت خیالیمون منجر بشه که با حقیقت انس بگیریم، خب ریشه داره این صورت خیالیه. ریشه خیالات گاهی مربوط به دنیا و تصوراتی است که ما از دنیا در درون خود ایجاد میکنیم، و گاهی ریشه و منشأ آنها توجه نفس به حقایق عالیه است. هنر انسان آن است که مواظب باشد خیالات پست وارد زندگی او نشود. اینا بحث داره با. و دستورات پیامبران خدا در راستای همین امر است. یعنی بعد انشاءالله شما ناخون بزنید ببینید همه این دستورات الهی نیست که این ذهن رو آرام کنیم، پاک کنیم، تا بتونه رجوع قلبی بکنه به عالم معنا و خیالش خیال عالی بشه، عکس مهرویان بستان خدا. یعنی به قول آقایون گاهی این آن خیالاتی که دام اولیاست، اولیا این خیالات هم میقاپن، از کجا آوردن؟ عکس مهرویان بستان خداست. تمام دین همینه. بهترین شکل انعکاس حقایق عالیه در خیال همین دستورات دینیست، به همین شکلی که رکوع و سجود و حرکت و اینا توش باشه. زیرا تا وقتی ذهن انسان از تصورات وهمی پاک نباشد، استعداد انس با حقایق معنوی و تجلی صور آن حقایق در خیالات انسان پیش نمی آید. حرف اهل البیت به ما این است که اگر خواستی، این توصیه عجیب حضرت صادق است به عبدالله ابن جندب، بعدن مفصل ما تو این روایت عرایض خدمتتون خواهیم داشت، ولی تعجب میکنید که چرا راوی از حضرت کم پرسید من راز محبت شما را چطوری پیدا کنم؟ میگم با ورع، با ورع. یعنی هر چه پاک بشی از این وهمیات و نسبت‌های دروغ، رجوعت با اون حقیقت باطنی نور اهل البیت امکان پذیر میشه و اون انعکاس محقق میشه. نکته جمله رو ببینید. فرمان حرف اهل البیت علیه السلام به ما این است که اگر خواستید محبت ما به قلبتان بیاید، اول باید در دنیا ورع داشته باشید. دنیا را باید زیر پایتان بگذارین تا قلب آماده شود و صورت‌های عالیه در آن تجلی کند و انسان را به سوی منشأ خودشان به حرکت درآورد. خیلی دقیق است. یعنی باید این صورت‌های عالیه بیاد، و وقت این صورت‌های عالیه منشأشون چیه؟ حقیقت وجودی بی صورت. یعنی درسته صورت راه هست، اما به چی ختم میشه؟ مگه ما نگفتیم امیرالمومنین و اهل البیت راهن، هم سبیل، راهن به سوی اون حقیقت غیبیه معنوی. این مسئله خیال رو حالا خدا کمک کند بابش باز بشه، باید هی وقت بذارید راجع بش، باید زیاد حضور پیدا کنید. یک نوع حدیث نفس است که آدم خیال رو بشناسه، این صورت ها کجا بود اومد، این گرایش هایی که منتج مربوط به این صورت ها بود کجا بود؟ اینا رو باید هی بشناسیم. این داستان لیلی و مجنون رو دارین دیگه، وقتی که خب بالاخره مجنون میفهمد که بی عشق که نمیشه زندگی، که اصلا نمیشه. خب بعد میاد مجنون رو میگیره به عنوان محبوب و معشوق خودش. بعد خب این محبوبش ناز میکنه نمیاد. این یواش یواش یه لیلایی میسازه برا خودش، مجنون لیلا میسازه و با این صورت لیلا زندگی میکنه، صورتی میسازه مناسب مطلوبش، یعنی صورت تام میسازه. همینجا نکات شما اگه بعد که میخونید اشعار عرفا را شدیداً توحیدیست، یعنی اینا را میارن تو کوچه و بازار. شما اگه اونجا دقت کنین گاهی حاشیه هایی که میزند نظامی میبینی که دارد اصلا میگه آقا تا صورت، اگر صورت تام بخوای باید به مبانی تام رجوع کنی. بر همین هیچ وقت نمیشه با صورت ناقص، با محسوس ناقص، با معشوق ناقص صورت تام پیدا کنیم. خب بالاخره این جناب مجنون چه کار کرد؟ اومد یک صورت تام ناب از لیلا در خودش ایجاد کرد. آخر عمر لیلا اومد، مجنون دید این که اون نیست، لیلا عوض نشده بود. این صورت تامی که این برا خودش ایجاد کرده بود با مبادی توحیدی و بی نقص کردن محبوبش، خب یه مرتبه با این لیلای خاکی رو برو شد، گفت من تو را نمیخواستم، تو اصلا برو پکارت، مزاحم ارتباط من با لیلای خودم هستی. نظامی گنجوی یا همشون، این شعر ریشه در فرهنگ کل بشر داره، اینا میخوام بگن که شما مواظب باشید اگر که به این محبوب بیرونی محدود رجوع کردین در عشق شکست میخورید. عشق وقتی به ثمر میرسه که صورت تام محبوب پیدا بشه. وقت جالب از روایت های عجیبی هم داریم که اگه دنبال دنیا ندویدی دنیا دنبالت میدوید، یعنی اینم تو همینجا پیداش کنید. حتما کم که میاد سراغ آدم، انسان نباید به کم راضی باشه. داریم به خودمون میفهمونیم که ما اگر یک صورت تام بخوایم که بتونیم باش جانمون رو راضی کنیم، باید رجوع کنیم به مبادی تام. امیرالمومنین در خطبه اینجا در اصول کافی جلد 3 صفحه 233 است، ولی تو خطبم هست، تو کتاب معاد آدرس خطبش هست، یادم رفته است عنوان خطبه. حضرت اونجا میفرماند که وقتی انسان بمیره، خوب دقت کنین کمکمون میکن، میگن وقتی انسان بخواد بمیره در حالت احتضار، حالت احتضار خیلی شبیه حالت عرفانی عرفا است، یعنی هر کسی بد و خوب اینجا فرق نمی کنه، چون حالت احتضار این حالت است که آدم هم بدنشا داره هم نداره، هم داره به یه معنا میتونه بیدار بشه ببینه، هم همون که داره میبینه انتقال برزخی و نظر به صورت برزخی داره. این بینابینی رو میگن حالت احتضار یا سکرات. عرفا سعی میکنن این حالت برشون غالب بشه، یعنی یه کاری میکنن که حکومت بدن کم بشه، با همه چی نشنیدن، همه چی ندیدن، همه چی نخوردن، راحت به بعد حیوانشون نپرداختن، این باعث شد که از طرف تقدیرشون است که تو این دنیا بمونن دیگه. خب اونی که دست خداست، اونیه که خدا در اختیار اینا به اینا واگذار کرده که موتو قبل ان تموتو، این حالت انتقاد را سعی میکنن در خودشون ایجاد کنن. و اگه حرفاشون را بخواییم بفهمیم، حتما باید این حالت رو ما درک کنیم. یعنی بسیاری وقتا این که یه مرتبه این مولوی یه رفت یه جوابی که آدم میگه این روزا چی کار داشت، این همون حالت انتقالش است که میتونه منتقل بشه. یه مرتبه از یه سری پیش پا افتاده منتقل میشه به یک حقایق فوق‌العاده زیاد که اگه ما بفهمیم باش میریم، اگه نه ما میستیم میگویم کجا بود شی؟ مرتبه هی میگه شیر ها اومده، شیر و گرگ و روبهی وقت شکار و این حرفا. یه مرتبه میگه همه ما و منو بذارین کنار، ما ملک خداییم. یه رفت تو خدا شیر، چه رفت به خدا؟ نه دیگه، همین است دیگه. میگه که شیره گفت که چی؟ آن منی؟ این کجا کدوم شیر است که آن من است؟ این دیگه یه رفت تو خدا و این حرفا. منتقل سریع میشه، باید زبانشون رو بفهمی. این روایت حضرت امیرالمومنین میفرماید که وقتی که آدم در حالت سکرات و احتضار است، سه تا چیز میاد جلوش: یکی مالش، یکی فرزندش، یکی اعمالش. خوب دقت. فرزندش میاد جلوش که میگه بابا تو چی کار برای من میکنی؟ حالا یادتون باشه فرزندش در بیرون، یعنی آمریکاست، اصلا خوابه با، هیچ ربطی به اون نداره، حرف اینجاست. میگه تو چه کار برای من میکنی؟ میگه بابا به قبرت میرسونم. خیر، حقیقت فرزند که بیش از این کار نمیتونه برای آدم بکنه. حالا هرچند اون پسرشون گوشه نشسته باشه یا دخترش گریه که بکنه، اینا نیست. این صورت تعلق خودش به فرزندش رو میابه. مالش میاد جلوش، از مالش میپرسه تو متن دون از فلیفت فل یلتفت و الی مالهی، نگاه میکنه نظر میکنه به مالش، بعد میگه که فمالی اندک، تو من پیش تو چیشی دارم؟ فیقول خوز منی کفنک، کفنه ده از من میتونی بگیری. حرف هم اینجاست، این مال چطوری حرف میزنه؟ اول این همون صورت خیالیه ایست که ما از مال داریم. این صورت خیالیه جنس خیال است، نه جنس پول و سکه و فرش. خب صورت خیالیه زنده است، جنس نفس است دیگه، نفس شما خب زنده است. صورت خیالیه چون جنس نفس است حرف میزنه با آدم، همیشه حرف میزنه و گاهی میشنون گاهی نمیشنون. خوب انشاءالله دقت کنید ببینیم میشه حل کرد مسئله را. بله، بعد اون تیکش رو دیگه امیرالمومنین میخوان بیشتر روش بمونن که بعد میپرسه طرف به اعمالش که تو چه کار میکنی؟ میفرمان که اعمالش که من باد میام. اینا یه من در صفحه 90 یه مثالی مقدمه زدم تا ببینیم کمک میکنه. شما دقت کنید گاهی میرین بازار یه فرش میخرید، بعد رجوعتون به ظاهر نیست که چه فرش قشنگی و مدلش همه چی خوبه سینا، ولی اگه ناخون بزنید این ربط این که قشنگست و نسبتش خوبه سینا ربط خیالی شماست، حقیقت این جخت پشم و نخوی حرفاست. شما یه صورت خیالی رو مطلوب دون دارید، مطابق اون این فرش رو میشناسید. پس اولا خیالتون رو خریدید یا فرش را؟ فرش. برای همین هم وقتی سوخ فرش میسوزد یا ما میسوزیم؟ ما میسوزیم. اینا باید این که میشندین حتما اینا رو مرحومه آیت الله ملکی تبریزی می فرمان اولین چیزی که استادمون حضرت آیت الله حسین قلی همدانی حل می کرد برامون این بود که ما فقط با خیالاتمون زندگی می کنیم. یعنی ما فکر می کنیم با این فرض زندگی می کنیم یا با این بچه و با این ما. بچاره مولوی دیگه از این بهتر که نمیتونه دیگه، که میگه تو نمیبینی که یار بردبار، چون که با او بد شدی گردد چمار، روی او و موی او دیگر نشد، این چنین بد جز به این
منظر نشد. میگه تو عوض شدی. میگه این که همونه، تا دیروز باش خیلی خوش بودی، امروز باش بدی، چی تو شد که بد شدی؟
پس معلومه از اول داشتی با خیالاتت با این زندگی میکردی، حالا هم با خیالاتت زندگی میکنیم. خیالات صورتهای زنده فعالند و همه ماند رو این دخته فکر کنین. گمگم همه ماند رو باید معنیش مشخص شد که حتی اون وقتی که رجوع میکنیم به حقایق، دریچش از کجا پیدا کردیم؟ از همون صورتهای خیالیه. خب پس این روشن بشه که ما با خیالمون داریم زندگی میکنیم. حالا اگه این خیال ما خوب باشه، حقیقی باشه، رجوع به حقایق داشته باشه، خب معلومه فردا نمیگویم ما یا ویلتنا مال هازا، اینا چیه؟ اینا که حقیقت نداره، اینا وهمیات ما شد، چرا همچی شد؟ به جهت این که ما خیالاتمون رو از کسرت‌ها و وهمیات و نسبت‌ها گرفتیم. نسبت‌ها رو که می‌دونید منظورم چیه، قبلا عرض کردم، میگم این فرشه بخریم چه بگن پول دارد، این فرشه بخریم چه بگن مهمه، چه بگن ده کجا پیدا شد؟ نسبت‌ها. بیچاره می‌کنه آدمو. نسبت ما با خدا حقیقی است، چون ما معبودمون اونه و ما هم عبد اونیم. تنها نسبتی که در این هستی حقیقی است این که من عبد اوم و اون رب ما، تمام نسبتها غیر حقیقی است. خب حالا اگر که نتونیم این نسبت ها از طریق دریچه هایی که متذکر اسماء الهی هستن، یعنی اهل البیت، شکلش بدیم که بی خیال میشیم، خیال نخواهیم داشت. وقتی خیال نداریم زندگیمون با خیالات پوچ طی میشه. خب صفحه 92 میخواد آروم آروم بحثو شروع کنه. تیتر هست جایگاه حضور حضرت جبرائیل، اما ما در رابطه با خیال میخواییم بحث کنیم، نه در رابطه با علم کلام. خب گفتیم که چطوری شما سه بعد داری، جسم و حس، خیال و عقل. عالم هم همینطور است، عالم هم یه وجهش همین عرض است، عالم ماده، یه وجهش عالم مثال است، یه وجهش عالم حقایق عقلیه. ما از طریق جسممون خب با این عالم حس مرتبط میشیم، از طریق خیالمون با عالم خیال مرتبط میشیم. بر همین اون چه خیال ما سبش میگن خیال متصل، اونا بهش میگن خیال چی؟ منفصل. چرا معلومه؟ خب اون منفصل از ماست، یه عالم است، مثل جسم ما. این جسم ما ماده متصل است به ما، اما این عالم که عالم ماده که ماده منفصل است. خیالم همینطور. برزخ یا خیال متصل داریم ما، برزخ یا خیال منفصل. حالا ما اون خیال متصلمون که پیش ماست اگر مرتبط باشید با اون خیال منفصل و از عالم بالا بیاد، خب نورانیست. اگر این خیال متصل ما تحت تأثیر عالم کسرت‌ها و پدیده‌های منقطع از هم باشه، خب این حقیقت نداره، ریشه نداره. جبرائیل در خوب روایت داریم دیگه، پیغمبر جبرائیل را میدیدن. در این روایت که حالا میخونیم حضرت میفرمون با 600 بال من جبرائیل را میدیدم. این در کجا بود؟ در خیالشون. همینطور که قلب مبارکشون حقیقت قرآن را حس میکرد، میفهمید، گوششون حقیقت قرآن را میشنید،
حتما دارین دیگه، پیامبر این صوت را برای ما آورده. اینجور نیست که این صوت از خودشون باشه، تمام قرآن عیناً اون چیزیست که گوش مبارک پیامبر شنیده، بر همین دل ما پس بودن یادشون بره. و اگه خودشون باشه که من این حرفا که میزنم که یادم نمیره که، چون با فکرم میزنم، اما اگه بخوام عین جمله را برای شما بگم خب میترسم یادم بره. آیا اومد نترس تنقره او که فلا تنسا. حضرت میفرمان بعد از این آیه دیگه دل واپس نشدم، دیگه مطمئن شدم و هر وقت اراده میکردم آیات را میخوندم عین اون چه که شنیدم. فرمان دل واپس نباش، طوری برات میخونیم که ابدا دل واپس نمیشی. حالا شایدم این آیه موجوده باشه، تا قبل معلومه پیغمبر دل واپس بودن. آیه هم میگه سنغره او که، یعنی از این به بعد ما برات میخونی برام نمازن. میفرمان از این به بعد دیگه دل واپس نبودم، همین که اراده میکردم میخوندم. معلوم است این صوت وسط بودد که پیامبر دل واپس بودن، یه این صوت به این نظم هندسه دقیق یه مرتبه تغییر کنه. متن بخونیم. جایگاه حضور حضرت جبرائیل علیه السلام. البته التفات دارید که این خیالی که مورد بحث ماست غیر از خیالاتی است که در بحث‌های اخلاقی مطرح میشه. ما داریم میگم یه مقام است در عالم و یک مقام است در شما. این خیال به عنوان بعدی از ابعاد وجودی انسان در مباحث فلسفی و عرفانی مورد بررسی قرار میگیرد که به قول فارابی پیامبران عظمتشان به آن است که خیال تیز پرواز دارد و از طریق خیال پاکی که دارند سریعاً به حقایق عالی منتقل می شوند. دوباره دقت کنید، راز عجیبی اینجا خوابیده است. این که عرفا میان سریع منتقل می شن، چون اولاً حقیقت همه جا حاضر است، کافی صورتی پیدا کنید که این یه نحوه تناسبی با اون حقیقت داشته باشه. اگه روحتون آماده باشه و در عالم حاضر باشه، این صورت سریعا شما رو منتقل میدید به اون حقیقت. حالا حقیقت کجاست؟ خدا که همه جا هست، اسماء الهی هم که همه جا هست، ملائکه هم که همه جا هست، پس چرا نمیبینی؟ خب برای اینکه ذهنمون در عالم ماده است. اگر خیالمون رو خوب پروریده باشی، نگذاریم این غیبت و اینا که خودتون مثلا حیف این روح نیست که یه غیبت کوچولو واردش بشه. وقتی آدم خیالشو ترا تمیز نگه داره میفهمه چه بلایی سرش میاد با یه غیبت. تمام میشه، یعنی تمام این رجوع و اتصال و انتقالش به عالم غیب یه مرتبه خلاص میشه. حیف نیست؟ اینه که باید خیلی آدم مواظب باشه. اگر این اون جلسه عرض کردم اون که شنیدین حب اهل البیت خیلی قیمتی است، برای که کار میبره. این نیست که تو عرف هست. حب اهل البیت عالی ترین درجه سلوک را میخواد، ولی خوبیش این است که هر قدمی که برداریم یه قدم نزدیک میشیم. مثل خود خدا ارتباط با خداست، ولی خدای امیرالمومنین با خدای آدم عادی خب یه قد خداست. خب معلومه است که خدا همه هستی رو گرفته است، ولی این لایه های ذهنی ما نمیذاره اون ارتباط حقیقی پیدا بشه. مسئله حب اهل البیت مخ ارتباط با خداست. میگه و از طریق خیال پاکی که دارن پیامبرا سریعا به حقایق منتقل میشوند. محل ظهور حضرت جبرائیل علیه السلام در عالم قدس در موطن خیال محمد صلوات الله علیه و آله است. چون عالم خیال عالمی است بلند مرتبه و وسیع‌تر از عالم ماده و با درجه وجودی شدیدتر از این عالم، خداوند حقیقت وحی را در قلب مبارک پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله القا میکنه و همان حقیقت در قلب که بیاد چی؟ قرآن رو میفهمن. قرآن جانشون کشف نوری میکنه، داره این میفهمندم آروم آروم تصحیح میشه، یعنی فهم قلبی نه فهم عقلی، اینا فرق میکنه. پس دقت کنین جمله را، میگه که قلب مبارک پیامبر حقیقت وحی برش القا میشد و همان حقیقت در موطن خیال پیامبر اکرم به صورت حضرت جبرائیل صورت پیدا میکنه. این چیز عجیبیه سا که خیال آدم جنس معنا میشه. چطوری شما فرزندتون که آمریکان باشید اون صورت خیالی فرزندتون با شما حرف میزن، حقیقت وحی که به قلب پیامبر میرسه همون حقیقت صورت جبرائیل میشه با پیامبر حرف میزنه. انشاءالله من و شما به جایی برسیم که خیالات نوری که توصیه کنه تذکر بده، راه نشون بده، پیش بیاد دیگه. حالا همین جام اینا دیگه به نظرم متوجه میشین چرا جبرائیل از یه جا دیگه نرفت جلوتر، چون دیگه قلب پیامبر باید سیر میکرد. یه پیامبر در معراجشون مگه نداریم دیگه که گفت جبرائیل، گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم، اگر یک سر موی بر تو پرم فروغ تجلی به سوزت پرم. چرا؟ خود روایت لا دنوت و انملتون له ترختو، اگر راسته یه بند انگشت جلوتر بیام انگشت دیگه آتش میگم. یعنی چی؟ صورت خیالیه، یعنی مقام تجلیه حضرت جبرائیل و وحی الهی بر قلب حضرت تا موطن خیال است. حالا که حضرت اومدن میخوان معراجشون در حد عجیبی بشه که فقط قلب در صحنه است، دیگه جبرائیل نمیتونه ادامه پیدا کنه. همینطور داشته باشید مطلب را. بله، همین که این صورت در جان پیامبر تجلی کرد، پیامبر نه تنها قرآن را با قلب میفهمند بلکه در حقیقت جبرائیلی آن را میبینند و نیز با گوش خود میشنوند صورت وحی در موطن خیال وجود مقدس جبرائیل علیه السلام است، به طوری که در آن حال جبرائیل تمام موطن خیال پیامبر را اشغال کرد. این روایت عجیبی است. حضرت میفرمان که وقتی از کوه حرا برگشتم دیدم تمام افق را جبرائیل گرفته. در دیگه اگه صورت آدم ماده بود که اینجور نبود، شما این دیوانه ببینید اینا نمیبینید، اینا ببینید اینا نمیبینید. معلومه که تجلی بر تمام بعد خیال حضرت به نور عجیب بود. چی میشه؟ به قول علامه طباطبایی میفرماد اصلا ما تصورش هم نمیتونیم بکنیم که یک حقیقتی به این وسعت و جامعیت تمام خیال آدم رو بکنه. شما یه زیارت میرین به لطف و کرم الهی نوری از حضرت میرسه، تازه این همه حواسمون همه جا هست، کلی آدم به شعف میاد. چی بوده از این احوالات؟ محالست بشه تصور کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با رؤیت حضرت جبرائیل در عالم مثال مطلق و عالم خیال، چرا گفتیم مطلق؟ چون که منفصل است از خودشون، عالم است. میفرمایند رعا جبرائیل فسدره و لهو ست تمعت جناح. میفرمان جبرائیل در اون سدره، سدره یعنی چی؟ اون افق دور. اینا را نگر دارین بعدن کار ازش میاد. یعنی اصطلاح عرب اینه دیگه، وقتی یه چیز خیلی دور بود میگفتن که در اون سدرت المنتهاست. میگه که در اون سدره. حالا بفرمان همینجا یادآوری کنم، اگه کسی یه نوری از ظهور خیالی حضرت صاحب الامر رو دید، هر چه نگاه کنه، هر طرف نگاه کنه، امام میبینه. بعد حالا این امام که غیب میشن، از افق خیالی که رجوع کردن، خیالی که گفتیم یعنی باشه یه مقام است نه خیاله، وقتی در افق جان ایشون در موتن خیال صورتشون ظاهر شد، این حالا بعد که غیب شدن، کجا غیب شدن؟ از افق خیال ایشون غیب شدن. حالا طرف این پشت اینه بگرده بدو به حضرت رو پیدا کنه، من از که نمیشناسته که چطوری ظهور کردن تا بفهمه چطوری غایب شدن. که میگن گاهی عرفان نظری کمک میکنه برای عرفان عملی، همینه. عرفان نظری یاد آدم میده که از کجا این انوار غیبیه در افق خیال آدم میان. آدم میفهمه پس غیبشون هم از همون جنس و جهت هست. بنابراین سعی میکنه خودشو ادب کنه، نه اینکه بگرده پیدا کنه. حرفای عجیبی که نزنیم به. بله، در آن حال یعنی وقتی که جلوه کرده است در جان پیامبر، جان پیامبر در موتن خیال حضرت جبرائیل را میبینه، در آن حال گوش پیامبر هم صوت قرآن را از عالم خیال از طریق قوه شنوایی میشنود. ولی نه این که در عالم ماده کسی قرآن بخواند و پیامبر بشنوند، بر همینم عالی ترین صوت است. آن صورت در عالم خیال منفصل ایجاد می شود و در موتن قوه شنوایی به صورت صوت تجلی می کند و در قلب آن صورت به صورت در قلب آن حضرت به صورت معانی وجودی و حضوری تجلی می کند. قلب مقدس پیامبر حقیقت قرآن را حس می کند. جنس فهمی نوا، فکری نوا، حسی. شما گاهی دیدین خوشحالید اونو حس میکنید. حالا همه قرآن اینجوری جان پیامبر حس میکنه. حس است، قلب وسط است، نه فکر. منتها حس قلبی. اینطور نیست که مفهوم قرآن به پیامبر رسیده باشد، خود حقیقت قرآن به پیامبر رسیده است. این قرآن آن قرآنی است که جان پیامبر را به نشاط آورده است. صرف مفهوم که نشاط آور نیست. ما معنی قرآن رو بفهمیم به شعف میام؟ نه، گفتم قرآن رو باید یه کاری کنیم ذکر بشه. ذکر للعالم، ذکر که شد جنس حرف زدن بچه آدم است در حالت احتضار، کار میبرد. ولی راه را باید دادم انشاءالله آروم آروم پیدا کنه. معانی که در اینجا مورد نظر ماست غیر معانی مفهومی و ذهنی است. به عنوان مثال شما وقتی که خوشحال میشوید سراسر وجود شما خوشحال است، ولی وقتی فکر خوشحالی میکنید، فکر خوشحالی خوشحالی آور نیست و مثل وجود خوشحالی تمام جان را در بر نمیگیرد. عشق و محبت، میخوایم وارد بحثمون یواش یواش بشیم، جمعش برای جلسه بعد. عشق و محبت از طریق وجود و حضور معانی در انسان ایجاد می شود و نه از طریق مفهوم آن معانی. خب حالا صورت و وجود معانی باید نمونه بیرونی داشته باشه. یکی میگن بی محبت اهل البیت اصلا رجوع به حضرت حق از نظر قلبی نمیشه، فکری میشه، بحثش شده است. به همین جهت هم تمام وجود انسان را اشغال میکنه. وقتی که رابطه وجودی شد و محبتی شد، چرا اینقدر اصرار دارن محبت اهل البیت؟ خب میگفتن معرفت اهل البیت. نمیشه محبتی که رجوع به مبادی معرفتیش داره راه درستی است. فکری که تجلی صورت خیالی و صورت مثالیش نباشد، همین یکا دو کردن ماست که امام تو اون غزل مشهورشون که میفرمان از مدرسه و اینا میخوام فرار کنم و مسجد و مدرسه، منظور بزرگی داره. این منظور رو اگه نفهمیم میگم آخه این آقا که خودش اهل مدرسه و مسجد است، خواهد کجا فرار کنه؟ اینا حرف عجیبی دارن و واقعا هم به غیر این زبون نمیشه زد. میدونیدم که اکثرا نمیفهمن، خب برای اینکه تا نفهمند نمیشه این حرفا رو باشون زد. پس اینا میان چه کار میکنن؟ سخن عام، نهان در سخن خاص، نهان در سخن عام بگو. یه جوری میگن که مردم به خالشون همین مثلا فرار از مدرسه و مدرسه، مسجد و مدرسه است. خب عمده آن است که با این مقدمات طولانی روشن شده باشد که منشأ عشق و مودت در خیال است و خیال باید بتواند صورتی از معانی عالیه را پیدا کند. رسیدیم به این، گفتیم ما یه خیالی میخوان که رجوعش به چی باشه؟ به حقیقت عالیه. خوب دقیق، تا تجلی اون حقیقت باشه خب نمیتونیم، ما که پیغمبر نیستیم. حالا عکسش کنید، اگر صورتی در مقابل شما باشه که جلوه حقیقت نوری داشته باشه، خب حالا شما نظر کنید به حرکات و سکنات این صورت و کلمات این صورت که باطن نوری داشته باشه و رجوع دون محبت آمیز باشه، منتقل میشیم به چی؟ به اون حقیقت نوری. این راز حب اهل بیت آروم آروم باید جاش پیدا باشه و خیال باید بتواند صورتی از معانی عالیه را پیدا کند تا از آن طریق با معانی عالیه معنوس باشد و به آنها عشق ببرزد. یعنی باید به خدا عشق داشت یا باید از خدا ترسید و نمیدونم علم داشت. میفرمان که بهترین کار نیست که آدم رجوع لقایی به خدا بکنه، یعنی حضرت حق رو ملاقات کنه. لازمش نیست که صورت خیالیهی که مناسب است به این که تجلی نور خداست رو انسان بهش رجوع کنه. و همین جهت تو اون کتاب حقیقت نوری اهل بیت سعی شده است که ما که سعی نکردیم، که امیرالمومنین سعی کردند که اینا به ما بفهمونن تا حقیقت. میفرمان معرفتی به نورانیه، اگه تونستین منو به نورانی بشناسید معرفت خدا رو به نورانیت میشناسید. این راز بحث نگاه کنید، تمام این کتاب در واقع همین یک کلمه است که ما چطوری این رجوع به نورانیت خدا را از طریق رجوع به نورانیت اهل بیت پیدا کنیم. من عرض کردم این جلسه باید مقدمه باشه، هیچ مطلبیش از دست نره برای جلسه آینده. خداوند به حقیقت توحیدی خودت بهترین توفیقی را که در روز عرفه در هرچه توهی دیدن خودت به اولیاءت میدهی، که در روز عید قربان از همه منیتشون بگذرند رو از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.